رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح جمعه شما بخیر شنونده ارجمند. من عبدالقیوم قیومزاد از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی مجله بامدادی در روز 20 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 6 صبح است.
سلام، من خیرومان بقزاده از استودیو شهری پراگ. ساعت اینجا 3 شب و نشر اولی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 39 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت سغد شبانه 24، روزانه 40 درجه، در ولایت خاتون روزانه 41 و شبانه 23 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 29، شبانه 15 درجه خواهد شد. هوای ناحیه‌های تابعی مرکز نیز آفتابی بوده، 30-31 درجه گرم می‌شود.
به خبرها توجه کنید شنونده عزیز. مجلس نمایندگان امریکا با اختصاص 162 میلیارد دلار برای عملیات نظامی حکومت جورج بوش در افغانستان و عراق تا آخر مهلت رهبری و در ماه ینوار سال آینده راضی شد. قرار مذکور که از پشتیبانی بوش برخوردار است باید روزهای نزدیک در سنت بررسی شود.
قرار است امروز سازشنامه بین حکومتی میان تاجیکستان و افغانستان برای انتقال نیروی برق در دوام سالهای 2010-2015 به امضا رسد. ایترتاس ناشر این خبر از قبل مسئولان شرکت برق تاجیک نوشته است که انتقال نیرو توسط خط بلند شدت 500 کیلوواتی سنگتوده یک پلی خمری که 120 کیلومتر طول دارد صورت میگیرد. ساختمان این خط بلند شدت 23 میلیون دلار ارزش داشته، با سرمایه گذاری بانک آسیایی رشد از تیرماه سال جاری آغاز خواهد شد. این سند عهده‌داری جانب ها را در مسئله نحوه انتقال نیروی برق به تنظیم می‌دارد. از جمله در حال حاضر انتقال موسمی برق از تاجیکستان به افغانستان در نظر داشته شده، اما بعدی استفاده اگریگات اولی روغن آن دائمی می شود.
مقامات می گویند که ارتش افغانستان با پشتیبانی نیروهای هوایی ناتو روستاهای نزدیکی قندهار را از جنگیانی طالبان پاکاری کرده 56 جنگی را کشته بر جای گذاشتند. گنرال محمد ظاهری عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای آنها در ارغنداب کفتوکاپ های آخرین شورشیان را انجام می دهند. برای شرکت در عملیات ارغنداب نزدیک قندهار حدوداً 1000 سرباز سفر بر شدند. سخنگوی نیروهای ائتلافی کارلوس برانکو گفت که نیروهای مشترک در مرحله خاتمه‌ای این عملیات قرار دارند.
شرخبال حامل 4 سرباز نیروهای حامی صلح اروپا در قسمت مرکزی بوسنی سقوط کرد. در نتیجه همه 4 سرنشین به هلاکت رسیدند. سخنگوی این نیروها گفت که چرخبال با کانتینگنتی اسپانیا تعلق داشت و نظامیان کشته شده شهروندان آلمان و اسپانیا بوده اند. هنوز درباره علت رخ دادن این صدمه هوایی چیزی گفته نمی شود.
پارلمان اسلوواکیه قرار افزایش شمار نیروهای این کشور در افغانستان را به تصویب رساند. چون این تصمیم که با درخواست کانادا گرفته شده است، افزایش شمار نیروهای اسلوواکیه را در افغانستان تا 250 سرباز در نظر می گیرد. یک بخش این نیروها در ولایت اوروزگان و بخش دیگر در قندهار مستقر می شوند.
نخست وزیر کوسوو هاشم تاجی صحبت ها را راجع به امکان متحد شدن البانی و کوسوو رد کرد. آقای تاچی در این باره در البانیا نخستین سفر خارجی خود اظهاراتی داد. ضمن صحبت در کنار نخست وزیر البانیا سالی بریش، تاچی گفت که مردم کوسوو و البانیا یک ملت اما دو دولت هستند و از همین خاطر هم آنها باید مستقلانه در راه سوی اتحادیه اروپا گام بردارند. البانیا استقلالیت کوسوو را که در آن اکثر البانی ها زندگی میکنند از اولین ها شده به رسمیت شناخته است.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفت که وی ضمن بازدیدش از عراق سال جاری از یک سوی قصد جان به سلامت برده است. سامانه اینترنتی رئیس جمهوری ایران می نویسد که همه تلاش های حملگران بر هدر رفت، چون که در آخرین لحظه برنامه های سفری وی با تغییر دچار شد. وی نگفته است که آیا در پس این نیت ها چی کسی قرار داشت، اما از این افراد به حیث دشمن یاد کرد و اینچنین نگفت که آیا به چی طرز نقشه آشکار شده است. و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون فرصت بررسی مفصلتری برخی مسائل مهمی روز هم رسید. برنامه امروزی ما از این قرار است.
امروز با تشبث سازمان ملل متحد در سراسر جهان روز پناهندگان تجلیل می شود.
در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله افزایش حادثه های بدرفتاری و اذیت زنان در کشورهای در حال جنگ بررسی شد.
سابق جنگیان مخالفین در بدخشان برای به اعتدال آوردن وضع منطقه از رئیس جمهوری تاجیکستان تقاضای مداخله و کمک را کردند.
و در ادامه برنامه شما را با عناوین مطالب دیگر این ساعت برنامه شناس میکنیم. از جمله امروز از نشست محققان آثار و ایجادیات و مرحله سیاسی عهد رودکی در نیویورک برایتان مطلب آماده کرده، از برد و باخت‌های اولین دوره چهارگ نهایی بازی ها در جام اروپایی فوتبال با خبر خواهیم کرد.
و حالا برنامه را با یادآوری از تاریخ روزی نو، جمعه 20 ایونی سال 2008 شروع میکنیم. اینک 8 سال میشود که با تشبث سازمان ملل متحد در سراسر جهان امروز را چون روزی پناهندگان تجلیل میگیرند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوترس در پیام خود به مناسبت 20 ایون روز جهانی پناهنده اظهار نگرانی میکند که شمار فراریان و بیجا شدگان در دنیا به سطح رکوردی 67 میلیون نفر رسیده است و همان رو به افزایش دارد. به گفته او افزا در افغانستان، عراق، سودان، سومالی، چاد، شریلانکا، یمن، کنگو و دیگر کشورها سبب گشت که بعد از چند سالی کاهش تدریجی شماره پناهندگان در سال گذشته افزایش بی‌سابقه مردم بی‌جا شده به مشاهده رسد.
نماینده سازمان ملل میگوید در حالی که تعداد پناهندگان در جهان طرف بیشتر می شود، به علت افزایش نرخ ها، بحران مالی و اقتصادی، قبول شدن قانون های محدود کننده و سبب های دیگر، امکان کمک به پناهندگان کاهش می یابد. بنابراین امسال در روز جهانی پناهنده سازمان ملل متحد تلاش دارد امداد و خیریه بیشتری را گردآوری و سفربر نماید. تفصیلات را در این باره از همکارمان سلیم ایوب زاد می شنویم.
برای یک هفته میدان مرکزی ترافالگار لندن پر ازدحام‌ترین محل تظاهرات و گردش سیاحان به اردوگاه پناهندگان تبدیل یافت تا توجه مردم را به یکی از مشکل‌های افزاینده جهان جلب کند. در سامانه اینترنتی کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امکانیت فراهم شده است که افراد علاهیده، شرکت و سازمان و دولت و حکومت ها مستقیما به بنیاد حمایت از پناهندگان مبلغ انتقال دهند. شبکه های جهانی تلویزیونی و اینترنتی ویدیوی تبلیغاتی سازمان ملل را به مناسبت روز جهانی پناهنده در تعریف هنرپیشه مشهور سفیر نکوکاری سازمان ملل آنگلینا جولی به تکرار پخش میکنند. آن با منظره شهری خراب شده از جنگ آغاز می‌یابد. They have survived war. They have survived displacement.
آنها از جنگ، اخراج، تجاوز، گرسنگی و بیماری‌ها نجات یافتند. در این روز ما به یاد آنهاییم که نجات یافتند و نجات نیافتند. We are thinking of you on this day.
همین گونه امسال در روز جهانی پناهنده کمیسری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معرکه گسترده و قوی را به راه مانده است و این به سبب نیست. رئیس این نهاد آنتونیو گوترس میگوید مجموعه مشکلات سربسته جهانی سبب افزایش بیشتر فرار و هجرت مجبوری انسانها در آینده خواهد شد. خطر و تهدیدهای مربوط به مناقشه های مسلحانه، دولتداری و اداره بد، فلاکت های پیوست به تغییر اقلیم، تشدید رقابت ها در دسترسی به ذخیره های ناکافی و بالا روی بی سابقه نرخ ها و مردم کم بضاعت ضربه می زنند و سبب ناآرامی و خشونت در منطقه های بیشتر می شوند. شماره پناهندگانی که حالا زیر چتر کمیسری سازمان ملل قرار دارند از 9 به 11 میلیون نفر رسیده. تعداد بیجا شدگان در داخل کشورها که سال گذشته 24 میلیون نفر بود، اکنون 26 میلیون نفر است. در حالی که در سال گذشته سازمان ملل از بازگشت پناهندگان افغان به وطن اظهار خوشنودی میکرد، گسترش آشوب و ناامنی در این کشور سبب هجرت دوباره افغان ها شده است. حالا 3 میلیون افغان اساساً در پاکستان و ایران به سر میبرند. 2 میلیون عراقی به سوریه و اردن پناه بردند. از کولومبیا، سودان، سومالی و کنگو تقریبا 500,000 نفری ترک وطن کرده در دولت‌های اروپا مخصوصا آلمان، بریتانیا و فرانسه پناهگاه یافتند. به این ترتیب پاکستان، سوریه، ایران، آلمان و اردن از کشورهایی میباشند که بیشترین تعداد پناهندگان را قبول کرده اند. اما با گزارش کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، منظره یک سال گذشته به طور کامل سیاه و تیره نیست. در ثبت نام و حل سرنوشت منبعه پناهندگان پیشرفت مهم حاصل شده است. حکومت ها در سال گذشته نزدیک به 100,000 پناهنده را ثبت نام کردند که نظر به سال پیش 83% بیشتر است. همزمان شماره افراد بی‌شهروندی جهان که نزدیک به 12 میلیون نفر بود در سال گذشته به 3 میلیون تن کاهش یافت که بزرگترین عدد در 15 سالی آخر می باشد.
تجلیل روزی پناهنده در جهان. چی بودن مفهوم پناهنده برای مردم تاجیکستان جنگ زده در گذشته و امروز آغشته مشکلات اقتصادی خوب آشنا است. اگر میانه های سالهای 90 صدها هزار ساکنان تاجیکستان از آتش جنگ و نزاع مکان زیستی خود را ترک کرده در جمهوری های همسایه و خارجه دور پناه می یافتند، امروز آنها را دلیل های اقتصادی وادار می کند که در مهاجرت به سر برند. اما آن چی که برای همه پناهندگان در گذشته و امروز خاص است این است که همه آن ها در حال محتاجی، دستنیگری، اکثر به حقوقی به سر می برند و همیشه با چشم امید به مقامات وطنشان می نگرند که حال آنها را سبکتر خواهند کرد.
بله خیرامان، و در این زمان در داخل تاجیکستان هم یک مقدار پناهندگان شهروندان افغانستان به سر می برند که از حکومت این کشور درخواست کمک برای دریافت مقام پناهندگی کرده اند. شمار آنها در حدود 2000 نفر گفته می شود و طور آنها می گویند برایشان خوردن نان مهاجرت در تاجیکستان چندان آسان دست نمی دهد. پناهندگان افغان در داخل این کشور با مسائل حقوقی، اقتصادی، معموری زیاد روبرو می شوند و از همین خاطر هم کوشش می کنند عدالت را در کشورهای سیمی مثل کانادا پیدا کنند. و شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید: www.azadi.org.
www.azadi.org به منویسید. و حالا موضوعی که مثل پناهندگان به طور مستقیم به مسائل حقوق بشر ارتباط میگیرد. ایالات متحده امریکا میگوید که در 15 سال اخیر مسئله بدرفتاری و تجاوز زنان در حالت جنگ به یک مشکل اصولی سیاره تبدیل شده است و سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که برای مجازات عاملان این گونه حادثه ها دادگاه های جنایات جنگی را برای کشورهای بالکان و رواندا تشکیل کند. در گزارش ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز معرفی شد، راههای مقابله با این مشکل بررسی شده است. کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا و نماینده کشوری که رهبری دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، گفت که کودکان 8 ساله هم اکنون قربان این گونه بدرفتاری‌های متشکلانه ننگین در شرایط جنگ می‌شوند. خانم رئیس گفت در صورتی که به هیئت شورای امنیت عبارت از 15 عضو همین گونه شماری خیلی ناچیزی زنان شامل باشند، پس تلاش های سازمانی ملل متحد نتیجه نخواهد داد. و گفت در طول فعالیت 60 ساله این نهاد تنها 6 زن در مقام معاون وزیر و یا پایین تر از آن فعالیت کردند. خانم رئیس دعوت کرد که در صورت روی دادن چنین جنایتکاری ها نظامیان به ویژه سربازان نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد مجازات شدید بینند. و گفت
One of the most important ways that we must
وای میگوید یکی از راههای مهمی که ما ارزشمندی جامعه بین المللی خود را بها داده می توانیم این است که ببینیم تا کدام اندازه ما مورد حمایت قرار داشته عدالت را در حق ضعف پذیرترین اعضای این جامعه تامین کرده می توانیم. وقتی زنان و دختران اذیت شده مورد تجاوز قرار می گیرند، جامعه بین المللی خاموش و بی عمل بودن نمی تواند. این مسئولیت ما است که وکیلان مدافع و حامیان آنها باشیم. امروز ما چنین یک تصمیم مهم میگیریم که راه همان را برای رسیدن به مقصد هموار میکند.
It is our responsibility to be their advocates and their defenders. We are taking an important step today that will enable us better to meet that goal.
یکی از آنهایی که در این نشست سخنرانی کرد وزیر خارجه لیبریا بود که گفت گاه تجربه دولت های علاهیده در مقابله با جنایات زشت جنگی می تواند نمونه باشد. رئیس جمهوری این کشور الن جانسون سیرلیف تنها زنی پرزیدنت در تاریخ لیبریا قانون های کشور را برای این گونه جنایات شدیدتر کرده است.
اما ببینید خیرامون، پوشیدن است که چنین مسئله ها در همه دور زمان و در همه جنگ هایی که انسانیت یاد دارد وجود داشت.
بله.
آیا می شود که از تکرار این گونه جنایت ها که به یک درد کهنه تبدیل شده است حالا جلوگیری به عمل آید؟
عبدالقیوم، عینن همین سوال به دادستان کل بریتانیا کرده شد که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشت. پاتریسیا سکوتلند گفت که تاریخ نشان می‌دهد که در سده گذشته بعضی چیزها تغییر یافته است و او به سه نکته در این زمینه اشاره کرد. می‌شنویم.
Sexual violence is now being used as a tool.
و میگوید خشونت جنسی امروز به حیث یک وسیله جنگی نه یک پیامد ناخوبی به ثباتی ها استفاده می شود و حالا این گونه موردها نظر به گذشته باز هم بیشتر روی می دهد. دویم این که حالا ما درک می کنیم که چگونه خشونت جنسی می تواند احیای مجددی بعد جنگی را با مشکل روبرو کند. سیوم و شاید مهمترین چیز این است که ما توان مقابله با این مشکل را داریم.
We have the means to tackle this problem.
دادستان بریتانیا افزود که معمولاً در شرایط جنگ باری گران خشونت، تعقیب و محرومیت‌های اقتصادی به دوش زن‌ها می‌باشد، طوری در مثال زنان بورما دیدن ممکن است.
اصلاً بررسی این گونه موضوع‌ها در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد چندان زیاد صورت نمی‌گیرد. بله خرمون؟
بله عبدالقیوم، طور مسئولین ملل متحد میگویند نخستین بار به این موضوع در نشست سال 2001 مراجعه شده است وقتی اعضای این سازمان جنگ‌های بوروندی را بررسی می‌کردند. در پایان این نشست آنها قطعنامه 1325 اید به خشونت علیه افراد ملکی قبول شده است، اما طور برخی تاکید کردند این سند به پررگی اجرا نمی‌شود و هنوز هم کاری زیاده باید برای جلوگیری و یا به مجازات کشاندن عاملان این گونه جنایت‌های زشت انجام شود. وزیر خارجه ایتالیا در این زمینه گفت یکی از پیامدهای بد این گونه حادثه ها این است که زن قربانی بدرفتاری برای تمامی عمر شکسته می شود و اهل جامعه هم به سوی وی انگشت اشاره بلند می کند.
اما نتیجه این نشست چه خواهد شد اکنون خرمون؟
طور مسئولین میگویند عبدالقیوم قرار است در زمینه این مسئله معروضه 60 شرکت دار نشست شنیده شود و بعداً قبول قطعنامه در نظر است. خب شنونده عزیز، در نشر امروزه مجله بامدادی ما به موضوع خشونت، خشونت خانوادگی نسبت زن در تاجیکستان هم حتما رو خواهیم آورد که خیلی دامن پهن کرده است، اما این و همه موضوعهای دیگری مهم در قسمت بعدی برنامه بعد یک آهنگ.
در تنم کرتای چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در لبم خندای دشمن گریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندای دشمن گریان، در سرم هدیه تنم کرتای چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در لبم خندای دشمن گریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی.
شنونده عزیزی رادیوی آزادی هستید که در این صبحی صادق به شما تازه ترین خبرها و گزارش ها را از تاجیکستان و سراسر جهان تقدیم میکند. فراموش نکنید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم برای دریافت آخرین خبرها استفاده کنید، www.azadi.org. و در این قسمت برنامه شما را با تحولات اخیری بدخشان شناس میکنیم که به اینجا از دوشنبه نیروهای وزارت های داخله و امنیتی کشور فرستاده شدند. اخیراً گروهی از رزمندگان سابق مخالفین این ولایت با ارسال نامه به عنوانی امام علی رحمان خواستار مداخله و به وضعیت شدند.
در همین حال در ولایت خاتون که بعد یک هفته به مرکز جشنهای بخشیده به روز وحدت تبدیل می شود، مشق های نظامی وزارت های قدرتی کشور تشکیل شده است.
و در وادی رشت مسائل مربوط به خشونت خانوادگی بررسی می شود. اما حالا شروع میکنیم با آخرین خبرهای بدخشان. عبدالقیوم.
بله خیرامان، طور از برنامه های گذشته ما یاد دارد شنونده عزیز، با ارائه پیشنهاد و درخواست ها به مقامات ولایت، مسئولان گردی همایی روز چهارشنبه 18 ایون در خارق مرکز استان بدخشان تا دو روز بعد گردی همایی خود را به توقف گذاشتند. یکی از طلبهای تظاهراتچیان استعفای دادستان ولایت رشید گلمت شایف از مقامش است. در همین حال ضمن ارسال یک نامه سرکشاده برخی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک از این ولایت عنوان پرزیدنت تاجیکستان، خواستار دخالت مستقیم وی به قضیه پیش آمده شده اند. این فرماندهان که بعضیشان در نهادهای قدرتی نیز ایفای وظیفه دارند، در این نامه ناباوری خود را به کارمندان حفظ حقوق ولایت اظهار داشته و حل منصفانه وضع را از جانب آنها زیر شبهه گذاشته اند.
شنونده عزیز، هرچند مقامات رسمی ولایت وعده دادند که تا امروز یعنی روز جمعه درخواست معترضین بررسی و حل خواهد شد، اما بر اساس اخبار رسیده شام چهارشنبه به این ولایت باز 30 کارمند گروه زودعمل الفه کمیته امنیت ملی تاجیکستان وارد شده است. در حالی که یکی از طلبهای اصلی گردی هم آمدگان بیرون کشیدن نیروهای ایلاوگی وارد شده به این استان اعلان شده است. برای مداخله به وزیر رخ داده، گروهی از مخالفین پیشین بدخشان کمک رئیس جمهوری امام علی رحمان را تقاضا کردند. همکاری ما در شهر خورق میرزا جلال شاه جمال.
سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در بدخشان در یک نامه به پرزیدنت جمهوری خواستار دخالت مستقیم او به وضع در بدخشان شدند. سابق فرماندهان نیروهای مخالفین در بدخشان امام نظرف، طالب ایوم بیکوف، یادگار محمد اسلاموف و محمد باقرف در این نامه ذکر نمودند که بنابر از بین رفتن اعتماد به نمایندگان ساختارهای انتظامی که با تشنج جوزا منفعت دارند، آنها پرزیدنت کشور را یگانه کفالت به طور مسالمت‌آمیز عل نمودن بیرون سیاسی در منطقه می‌شمارند. به گفته آنها هرچند تا سال‌های آخر برخی از آنها را با بهانه‌های گوناگون از صف ارتش خارج نمودند، اما آنها هنوز هم خود را چون سرباز و پرزیدنت کشور را همچون سرفرمانده کل اعتراف نموده آمودند به خاطر پیشگیری از برخورد مسلحانه امرش را به اجرا رسانند. سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مرزبانی در خارق طالب ایوم‌بیکوف گفت که از جانب سابق فرماندهان هیچ گونه اقدام صورت نخواهد گرفت و آنها جانبدار اهل قضیه در اساس قانون و به استفاده زیر و سلاح هستند. وی گفت
در صف ارتش کشور و نفع خلق وطن خدمت کرده و حال و نیز خدمت کرده استوده ایم. حدیثه های آخر باید در اساس قانون در دادگاه حل شوند. ما از پیش خود به هیچ اقدام دست دادنی نیستیم. از پرزیدنت کشور خواهش داریم که مسئله با روی صلح حل و فصل شود.
در همین اول بنابر معلومات تشبسکران گردهمایی در خارق اخیراً نمایندگان مقامات قدرتی در منطقه اعتراف نمودند که مقصد ورود نیروهای نظامی انجام عملیات خلع سلاح بوده است، اما مسئولین ریاست کارهای داخلی بدخشان این ادعا را رد کرده، ورود نیروها را به سفر پرزیدنت کشور که قرار است ماه آینده به منطقه صورت بگیرد ربط دادند. علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان اظهار داشت که وی بر ریاست امنیت ولایت دعوت شده است و برای غیرقانونی بودن اعمالش چونکه تشبسکران گردهمایی به او هشدار داد. اما علیم شیرزمانوف گفت که وی و جانبداران از و راستای محله و با نگرانی از احتمالیت تشنج جوزا در منطقه و خاطر پیشگیری اون دست به گردهمایی زدند. برخی از برآمدکنندگان در گردهمایی دیروز تاکید و نگرانی کردند که عملیات نیروی انتظامی در دیگر مناطق کشور، علاقات شهروندان ملکی، شروع تعقیبات سیاسی، فشار بالای دیگراندیشان و سرمایه‌داران و غصب اموال را در پی داشته است. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
خوروخ بعد یک روزی گردی همایی. شنونده عزیز، امروز مهلت ضرب الاجل گردی هم آمدگان به پایان میرسد و موضوع را رادیوی آزادی در برنامه های شامگاهی خود دنبالگیری میکند و هر واکنش و اطلاعی تازه در این باره را به شما خواهیم رساند.
یک تمرینات مشترک نهادهای انتظامی، امنیتی و دفاعی تاجیکستان موسوم به جنوب 2008 در قلمرو ولایت ختلان در جنوب این کشور شروع شده است. شیوه های نو مقابله علیه تروریسم، افرادگرایی، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و اسلحه از اهداف اصلی این رزمایش پنج روزه عنوان شده است. ولایت ختلان از موضع های همجوار با افغانستان تاجیکستان است و آمادگی جهت رفع همه گونه حمله های تروریستی را مقامات این کشور از وظیفه های اول خود می شمارند. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم ناصر جان معمرزاده از قرغان تپه مرکزی ولایت ختلان گزارش می دهد.
تکمیل مهارت و تمرین مبارزه علیه گروه های متشکل جنایی و تروریستی هدف اصلی آموزش نظامی موسوم به جنوب 2008 در ولایت ختلان عنوان می شود. در پنج روزی تمرینات عسکران و افسران وزارت دفاع همجا با کارمندان مقامات امور داخله و امنیت ملی در دو مرحله در منطقه کلاب و قرغان تپه ولایت ختلان جلوگیری از حمله های احتمالی تروریستی و همگرایی مقامات در مبارزه با گروه های متشکل شکل را خواهند آموخت. تمرینات نظامی جنوب 2008 با جلب کلیه نهادهای قدرتی ولایت ختلان در حال دایر می شود که تا روز استقبال از 11 سالگرد وحدت ملی در کشور یک هفته باقی می ماند و قرار است رئیس جمهوری تاجیکستان با مقامات اول کشور آن را در شهر قرغان تپه جشن بگیرد و نیز با گذشت چند روز از حادثه اخیر مربوط به بازداشت پرقربانی سهراب لنگریف در کلاب صورت گرفتن تمرینات نظامی جنوب 2008 میان ایده از ساکنان و کارشناسان محلی سر و صداهای را در مورد ارتباط مشق‌های نظامی با تدابیر خاصه امنیتی به بار آورده است. جمال‌الدین سیف‌الدینوف کارشناس محلی از قرغان تپه میگوید با توجه به اینکه اخیراً واحدهای نظامی کشور به شهر خاروغ بدخشان وارد شده و در قرغان تپه و کلاب نیز نهادهای قدرتی تمرینات نظامی انجام می‌دهند، چنین به نظر می‌رسد که مقامات از کدام یک حمله های احتمالی و یا تشنج افزا می خواهند جلوگیری بکنند.
مقامات قدرتی شاید خوف دارند از اون حادثه و واقعه هایی که در کلوب شده بود و نبضی سیاسی که امروز تاجیکستان را فراگیر است. در پیش گویم که خونوکی و گرسنگی است، مردم در یک حالتی هستند که گویا که چیزی را انتظار دارند و گذراندن چنین مشقه حربه که امروز آغاز گردید و مخصوص که در آن از روی بعضی معلومات ها مسئولین بعضی ناحیه ها، مسئولین مقامات ها، اداره های دولتی و خود گویم گوبرنمنت رئیس ولایت هم دارن اشتراک میکنند و اینجا یک خلاصه برآوردن ممکن است که این که نه تنها یک مشق حربی مقرر بلکه همچنین یک تشجیری و تامین امنیت در روز وحدت هم و اگر حساب کنیم خطا نمیشن.
کارشناس جمال الدین سیف الدینوف و عموم مقامات انتظامی ختلان میگویند در رابطه با تجلیل سرتاسری روز وحدت ملی در شهر قرغان تپه تدابیر خاص اندیشیدند و به خطری رئیس جمهور و ساکنان محلی را در روز عید کفالت داده میتوانند. طالب نظرف مسئول بخش ترتیبات جمعیتی ریاست امور داخلی ختلان گفت
تامین ترتیبات جمعیتی در ولایت ختلان مخصوص در شهر قرغان تپه و شهر کلاب که سردار دولت با این موضوع نظر میکنند و باوری تو گفته میتوانند که یک جای با دیگر مقامات حفظ حقوق تامین ترتیبات جمعیتی رو در روز وحدت تامین کرده میتوانند.
طالب نظرف مسئول بخش ترتیبات جمعیتی ریاست امور داخلی ختلان تمرینات نظامی جنوب 2008 قرار است در عرفه تشریف رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان من جمله به نواحی منطقه کلاب و شهر قرغان تپه انجام پذیرد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
ادامه رزمایش پنج روزه مقامات قدرتی تاجیکستان در ولایت ختلان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ستیلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
پرسش های افکار عموم در تاجیکستان نشان می دهد که مسئله خشونت خانوادگی و اذیت زنها از جانب همسرانشان در آیله یک دردی حرینه و مشکل قدیمه جامعه این کشور باقی می ماند. با وجود فعالیت های افزاینده سازمان های زنان در این زمینه، هنوز هم میزان خشونت های خانوادگی در جمهوری در سطح بلند است. اینجا از لتوکوب و محرومیت ها شروع کرده تا مسئله بسیار همسری، چون مشکل اصلی زنان تاجیک یاد می شود.
اما در عین زمان با تغییر یافتن نظام و مجرای زندگی و بالا رفتن مشکلات اقتصادی، یعنی در برابر خشونت خانواده‌ای که اکثر وقت از چشم جامعه و هم محله و همسایه‌ها پوشیده می‌ماند، از نظر روشنفکران مهنت اجباری زنان در بازار و خیابان‌ها که روزی تمام آیله را تأمین می‌کنند، به یکی دیگر از نوع‌های خشونت نسبت زن تبدیل شده است. همکاری ما محمد شادی در این زمینه گزارش دارد از مرکزی وادی رشت.
پیشگیری خشونت نسبت زن در جامعه و آیله عنوان یک همایش بود که حقوق شناسان و روانشناسان پنج ناحیه منطقه رشت را در مرکز وادی شهرک غرم به هم آورده بود. این همایش در دایره یک برنامه حمایت از حقوق زن که سازمان غیر دولتی نیهال با پشتیبانی مالی اتحاد اروپا در این وادی روی دست گرفته است برگزار شد. سابینه صالح و راهبری برنامه آید دموکراسی و حقوق انسان از نمایندگی کمیسیون اروپا در تاجیکستان با حقوق شناسان و روانشناسان این منطقه در این لایحه کار میبرند دیدار و ملاقات نمود. ضمن این همایش مشکلات زنان منطقه، راههای بهتر دفاع از حقوق زن مورد بررسی قرار گرفت. محریدین نوربکوف حقوق شناس از ناحیه طبیلدره میگوید در این همایش مسائل دوزنگی، دسترسی زن به زمین، تشکیل کردن خواجگی های دهقانی از جانب زنان و امثال این سخن رفت. وی گفت در دایره این برنامه که دوام یک ماه فعال بوده است، بیش از 70 نفر زنان طبیلدره از این درگاه کمک حقوقی خواستند. او افزود
بهتر شدن کار البته باید که از طرف ما گروه کاری با زنهای اکتیف، زنهای فعالی منطقه تشکیل کرده شود. در بین زنهایی که اساسا خانه نشینن و در کشتاهای دوردست استقامت میکنن و خریاج سمینار ها گذرانده شود که اونو از حقوق های خود برخوردار باشند.
در همین حال رمضان اکابر حقوق شناس در ناحیه جرگتال میگوید در بیشتر وقت زنان از ندانستن حقوق های خود مورد خشونت قرار میگیرند و افزود مس مسائل دوزنگی و از هم پاشی خانواده های جوان در جرگتال آنها را سخت به تشویش آورده است.
بیشتر زنان حدود ناحیه با مثال خشونت گرفتار شدنش که این پیش از همه ندانستن حقوق و آزادی های خودشونن که حقوق و آزادی های خودشونن همه دونن و خشونت گرفتار میشوند. مثال تشکیلات ما برای اونا حقوق و آزادی هاشون هم مثال میفهمونه و مثال از نومشو در مرافعه های سودی و چی برامد میکنه جدوشای با این اویله ها بیشتر وجود داره که یعنی وقتی که اویله دار میشوند از ندانستن طلبات های قانون و حقوقی خودشون مثال در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی خید نمیکنن نیکاشن بعد که مثال جدا میشن دیگه اگه اون حقوق ندارن مثال همه تخمونت هیش میکنن پیش ما اگر فرزند داشته باشه مثال اونشو با سود مرزهای دواگی پیشنهاد میکنه.
اما خانم گلبهار یک ساکن رشت میگوید با وجود فعالیت چنین سازمان های مشورتی امان و نقض حقوق زنان در این منطقه مشاهده میشود. گفت بسیار واقع شده است که زنها پس از رجعت زیاد که کسی به دادشان نرسیده است خسته و ناامید شده به تقدیر تن میدهند.
زن های هستن که شهاروش و بروش و زن میگیرن خیلی خیلی قدر قیمت شده دیگر از یه چوه هم نمیمونه فرزندان بروش و زن میگیرن تا هیچ جایی نیست که به دو چو برسنن شش هفت گولک دارن طلاق شو مینن بروش با زن یاش میگیرن خیلی خیلی زور شو میازن کاروریش که به دو چو نمیرسن.
اما از نظری کارشناسان محلی بازگشت نکردن جوانان از خارج کشور، مشکلات منزل، ندانستن حقوق های خود، نگذشتن از قید نکاح دولتی و دوزنگی و از همپاشی خانواده ها در این منطقه مساعدت کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خشونت خانوادگی در تاجیکستان، اما توری در این گزارش هم تاکید شد مسئله اصلی حل نشده ماندن این مشکل حالا برای ده ساله های دیگر این است که معمولا قربانی های خشونت ها همون زنان اذیت شده مردان مشزور خود را به دلیل های مختلف تحمل میکنند و زندگی را با همین شکل ادامه میدهند. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
مرا
سوز از کیمیا در مجله بامدادی رادیوی آزادی صدا داد. شنونده عزیز، در این قسمتی برنامه با مجلسگاهی سازمان ملل متحد می رویم و می بینیم که آیا دانشمندان و محققان ایجادیات و عهد رودکی راجع به جایگاه امروزه شعری وی چی می گویند؟
و در برابر بررسی مطبوعات خارجی در امروز می بینیم که چگونه دسته آلمان حق شرکت در بازی های نیمه نهایی را به دست آورده است.
و حالا نیویورک در اینجا روزی دویومی جشن های بخشیده به 1150 سالگی رودکی انجام یافت و در این روز راجع به ایجادیات و مقام شعری رودکی در این روز صحبت ها شد. یادآور می شویم که در روز یکم این جشن ها در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک در نشستی با تنتنه به این مناسبت دبیر کل بان کی‌مون سخنرانی کرد و گفت که آرمان های رودکی با هدف های امروزه سازمان ملل متحد که وصف صلح و پیشرفت، حقوق انسان و عدالت است موافق می آید. ادامه موضوع از همکارم لطیفی لطیفی در نیویورک.
در دومین و آخرین روز گرامیداشت امیرالشعرا پایگزار ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی در نیویورک با ابتکار نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در تالار مهمانسرای تیودور هتل میز مدور بخشیده به ایجادیات، فلسفه اشعار، اهمیت افکار و عقیده ها و نقش این فرزند بزرگوار ملت تاجیک در تاریخ تمدن جهان و انسانیت دایر گردید. گردی هم آمدگان را سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیراج الدین اسلف با سخنان گرم و صمیمی استقبال نمود. عالمان سرشناس دانشکده های بانفوذترین امریکا همراه با همتایان تاجیکستانی خود پهلوهای مختلف زندگی و ایجادات شاعر را مورد بحث قرار دادند. همین طور دکتر علم زبان شناسی از فرهنگستان علوم تاجیکستان میرزا مولا احمدوف با جنبه های بشردوستانه فعالیت آدم و شعرا پرداخته اظهار داشت که محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن زمان پیدا شدن چنین شخصیت بزرگ را امکان پذیر ساخت و بهوده نیست که دور حکومت دوری دولت سامانیان را عصر طلایی فرهنگ را میدند. در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی مولا احمدوف گفت:
البته در باره ابو عبدالله رودکی به خدمت بزرگی او سخنهای زیاد گفتن ممکن است، ولی من در سخنرانی خود بیشتر به جنبه بشردوستی آثار او توجه کردم و همین دکتر را میخواهم به عرض شرکت کنندگان این همایش رسانم که یکی از جنبه های مهمی آثار باقی مانده استاد رودکی این مسائل بشردوستی، اندیشه های بشردوستی است که تا این روز آنها می توانند در تربیه مردم، در متحد کرده مردم، در شناختن قدر انسان خیلی سودمند باشند.
پروفسور ریچارد بولت از دانشگاه کلمبیا نیویورک گفت با آموزش ویژه رودکی و اشعار آن مشغول نیست، اما او وضع آن وقته خراسان را بسیار با دقت آموخته است.
200 years before he was born there was no single Persian language.
من ادبیات شناس نمی باشم و پژوهشی من با رودکی ارتباطی ندارد. با وجود این من سبب های پیدایش زبان معاصر فارسی بخصوص در آن زمان را آموختم. اگر مختصر بگیم دوباره احیا شدن دولت ایرانی نژاد در آن دوره سبب های اقتصادی نیز داشت. ایرانی نژادان تقریبا 200 سال پیش از زادروز رودکی با زبان های مختلف ایرانی صحبت می کردند. یورش عرب ها آنها را مجبور کرد دین اسلام را قبول کنند و آنها وارد سیستم یگانه جهان اسلامی گشتند. با سبب عوض شوی اقلیم اهمیت اقتصادی ماوراءالنهر و خراسان بیشتر شد. با افزودن اهمیت اقتصادی قلمروهایی که در آن ایرانی نژادان به سر می بردند، از آن جمله به پیدایش زبان یگانه فارسی آورد. پروفسوری دانشگاه دولتی نیویورک پرویز مروویچ با جنبه های تربیوی اشعار رودکی پرداخته گفت رودکی در شعرهایش به همدیگر فهمی، بشر دوستی و عدالت دعوت میکرد. فلسفه او این تشویق بهترین خصلت های انسانی چی از نگاه دین اسلام و چی از نگاه مفکوره عمومی بشری در آثار وی تأثیر نیاگان زردشتی اش نیز احساس می شود. برای همین هم ارزش هایی که رودکی آنها را در شعرهایش تعریف و تشریف می داد در زمان معاصر اهمیتشان را گم نکردند. بعد از به پایان رسیدن سخنرانی ها شرکت کنندگان میز مدور گزارش های عالمان را مورد بحث قرار دادند. در بررسی موضوع دیپلمات های کشورهای خارجی که در نشست حضور داشتند نیز شرکت ورزیدند. دانشجویان فارس زبان دانشگاه های آمریکا نشست را با خواندن اشعار استاد رودکی جنبست نمودند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نشست محققان آثار رودکی در نیویورک.
و حالا می پردازیم به بررسی مطبوعات چاپی غرب و سامانه های اینترنتی منطقه‌ای در امروز. عبدالقیوم، کدام مطالب جالب را امروز می خواهید با ما تقدیم کنید؟
نشریه لیمون در یک مطلب مسئله مسئولیت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در سربلنرسا را به بررسی گرفته است که بررسی نشریه های غربی را از همین خبر آغاز میکنیم. نشریه در زمینه دعوای پیوندان قربانی های جنگ 18 سال پیش در سربلنرسا نوشته است که دادگاه نیدرلند باید مسئولیت و یا حق دخناپذیری کلاهکبدان سازمان ملل متحد را که آن زمان به حفاظت انکلاوی مذکور مسئول بودند لغو کند، زیرا آنها صدها دلیل و برهان در دست دارند که این نیروها آن زمان دست به جنایات زده اند. از زمان کشتار 8000 مسلمان در انکلاوی سربرینیتسا که تحت فرماندهی جنرال رادکو ملادیچ نیروهای سربهای بوسنی انجام دادند، خانواده‌های قربانیان هیچ گونه جبران دریافت نکردند. اما به نوشته نشریه این تقاضا در حالی صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد به آن مخالفت می‌کند، ولی ادوکاتی قربانیان این جنگ بر این نظر است که چنین طرز برخورد و مناسبت آبروی سازمان ملل را به حیث یک سازمان معتبر جهانی از بین میبرد و باور مردم نسبت آن کاسته می شود. قرار است دادگاه نیدرلند این دعوا را در روز 10 ایول محاکمه کند. خبرگزاری رویترز نوشته است که کارخانه و یا لابراتوری تولید بمب اتمی در سخومی ایگرجیسون در زمان یوسف استالین که در آن اسیران آلمانی کار میکردند رو به محو شوی آورده است. سالهای پیش در این کارخانه 250 متخصص نیمیس برای تولید سنتریفوگ بمب کار میکردند، اما حالا یک گروه کوچکی آلمان با استحصال بخاری‌های برقی که منازل را گرم میدهند مشغولند. رویترز از قبل ولادیمیر کونیتسکی معاون رئیس کارخانه نوشته است که زمان انتهای جنگ جهانی دوم در این کارخانه آلمانی بزرگ عالم از جمله آلمان نیمیس منفرد فون اردن مدیر پیشین لابراتوری فیزیک برلین و گوستاف گرتز رهبر سابق کارخانه علمی شرکت سیمنز فعالیت میکردند و دومی در سال 1925 برای اختراعش در ساحه فیزیک برنده جایزه نوبل شده بود، ولی حالا بر اثر مناقشه های میان گرجستان و ابخازستان این کارخانه رو به زوال نهاده است، نوشته است رویترز.
و راجع به تاجیکستان چی ها گفته شده است در سامانه های اینترنتی عبدالقیوم؟
شهروندان تاجیکستان در قطاره تاجیکستان نیز همچون گراوگان باقی ماندند. تحت همین عنوان سایت اینترنتی تجمیگرند نامه سرکشاده کرامت شریفوف رئیس اتحادیه جمعیتی موسوم به مهاجران کاری تاجیک در روسیه را به نشر رسانده است که در آن از بی‌بندوباری‌ها و اعمال غیرقانونی مسئولین در قطاره دوشنبه مسکو متعلق به اداره راه آهن تاجیکستان شکایت می‌شود. مؤلف از موارد مشخص در تاریخ 18 ایونی سال روان یادآور می‌شود که رهبلت‌های قطاره دوشنبه مسکو از هر شهروند تاجیکستان آشکارا 2000 روبل روسی اضافه طلب کردند که این مبلغ برای تأمین امنیت آنها در راه گویا مصرف می شده است. به نوشته مؤلف چنین موارد در قطار مذکور زیاد به مشاهده می رسد، اما مقامات زیدخ در این باره خاموشی اختیار می کنند که باعث شبهه و گمانهای زیاد شده است، نوشته است این سامانه اینترنتی.
تشکر عبدالقیوم. و شنونده عزیز، شما گفتارهای رادیوی آزادی را می شنوید، توجه کنید به یک آگهی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
خوب شنونده عزیز، بررسی تحولات اخیر جام اروپایی فوتبال را حالا با خبری به بازی های نیمه نهایی راه یافتن دسته آلمان شروع میکنیم که دیروز در قوه آزمایی با پرتغالیا به چنین یک مکافات نائل شد. اما تفصیلات این همه طور شما انتظار دارید از همکارم اسکندر خواجه میرزاده است. سلام اسکندر.
سلام خیرمان، صبح بخیر شنوندگان ارجمند. بله، دیروز یکی از بازی های بهترین، یکی از بازی های شوق‌آور جام اروپا دایر شد و در آن دسته منتخب آلمان با حساب 3-2 بر دسته پرتغالیا پیروز شد. طرزی که شما هم گفتید آلمان را خط یافت، به نظر می رسید که پرتغال خیلی هم تشنه پیروزی است، طرزی که می گویم، و خیلی هم هجوم های شدید را اندازی نمود، ولی ناآمدی کار در دقیقه 22 روی پرتغالیا ریخت و در دوام 4 دقیقه آنها 2 دفعه توپ را از داخل توری دروازه خود بیرون کشیدند. ابتدا در دقیقه 22 شوانشتایگر و در دقیقه 26 کلوزه، میروسلاف کلوزه، حساب را به 2-0 رساندند. همین گونه در پی این دسته پرتغال با کوشش زیاد توانست که یک دفعه توپ را به هدف رساند و با حساب 2-1 دسته ها به استراحت رفتند. در نیمه دوم گرچند که دسته پرتغال هجوم زیاد کرد، ولی حساب زیاد تغییر نیافت، یعنی یک گلی که دسته پرتغالیا زد در جواب به آن، ابتدا دسته آلمان حساب رو 3-1 کرد و در آخری بازی پرتغال ها توانستند که باز یک دفعه توپ رو به هدف رسانند، حساب 3-2 شد، ولی از اون زیاد از دست دسته پرتغالیا دیروز نیامد. همین طریق دسته آلمان با بازی نیم فینالی راه خط گرفت و امروز منتظری نتیجه بازی خرواتیه و ترکیه می باشد.
اسکندر، در صحبت که قبل از برنامه داشتیم با شما، شما گفتید که آلمانی ها بسیار خوب نقطه های ضعف دسته پرتغالیا را آموخته بودند و همین چیز کمک کرد برای پیروزی.
البته هر یک دسته نقطه ضعف دارد و دسته آلمان از آن استفاده برد. در مقایسه با آلمانی ها که تقریبا هر یکی از آنها 1.90 و 1.95 سانتی متر قد داشتند، در دسته پرتغالیا آدم قد بلند زیاد نبود و معلوم بود که آلمانی ها از این امتیاز خود استفاده میبرند و همین گونه هم شد. گل دوم و گل سوم رو دسته آلمان با سر به هدف رسانده است. میروسلاف کلوزه و میخائیل بلک گل دوم و سوم با سر به هدف رسیدند،
یعنی از امتیازهای آنتروپولوژی و بیولوژی خود خوب استفاده کردند.
بله بله.
اما شما راجع به گل های میخائیل بالا گفتید. حالا اسکندر، به اندیشه بسیاری ها از نوارهای تلویزیون هم این چیز زیاد صدا داد، قانونمندی گل سیوم بالا زیر سوال برده شده است.
صادقانه که گویم، بغیر از داور دیگر همه دیدند که میخائیل بالا قبل از اون که توپ رو به هدف رساند، او محافظتگری دسته پرتغال رو با 2 دست تله داد از عقیب و در اون یک متری مکعبی که برایش خالی مانده بود بدون کدام مشکلی توپ رو به هدف رساند. درست است، ولی متاسفانه داور، این یگانه کمبودی داور نبود. اگر ما کسی بازی رو دیده باشد، در دقیقه 51 بازی دید که بازینگری خط دفاعی آلمان در یک حادثه از ابتدا کریستیانو رونالدو رو به زمین افتاند، سپس روی پای او قدم گذاشت و خیلی هم یک علمناک دردمند است اون وقتی که با پایفزال فوتبالی که پایان اون آهن است روی پای انسان قدم میگذارند، خیلی دردناک است.
اما این حادثه هم نادیده گرفته شد.
و یا ندید، ما نمیدونیم که ندید و یا نادیده گرفت، ولی در هر صورت وظیفه داور دیدن این گونه کمبودی ها این گونه دغلی ها است و اگر اون ندیده باشد و یا نادیده گرفته است فرق ندارد، این کمبودی داور است. ولی من در یاد ندارم در 20 30 سال اخیر یگان سبقت بین المللی که در آن از داورها هواداران و کارشناسان راضی باشند.
و امروز بازی چگونه می شود اسکندر؟
البته پیشگویی باز هم چیزی خیلی خوفناک است. ما مثلا اگر ببینیم در ابتدا همه می گفتند که آلمان بهترین است. بعد که به خروتی بایداد خیلی هم شک و شبه زیاد بود، ولی امروز باز می گویند که آلمان بازی خود را پیدا کرد. همین گونه خیرمان وضعیت به فکر من البته این خیلی است که دسته های خوب، دسته های با تجربه مثلا ایتالیا، آلمان، صرف نظر از یک پیش با خوردن و افتیدن در بازی های انتخابی، بازی خود را قدم به قدم با نزدیک شوی بازی نهایی بهبود می بخشند.
دوباره آبروشان را به دست می آورند.
دوباره آبرو را به دست می آورند و جام را از خود می کنند. همین گونه آلمان خواهد توانست که در حال پیروزی خروتی 25 ایون باز هم با دسته خروتی بازی کند و قصاص گیرد و یا اینکه با دسته ترکیه روبرو شود. حالا پیشگویی کردن چیزی خوفناک است، ولی یک چیز را مسلم است و این را باید شنوندگان هم دانند که ترکیه یگانه دسته است در جام اروپایی سال 2008 که بازی ها را در حالت باختن به نفع خود تغییر داده است، یعنی توانسته است که بعد از ناکامی حساب را برابر کند و پیروزی به دست آورد. بازی شویتری همین گونه بود، با جمهوری چک هم همین گونه بود. یعنی ترکیه خیلی هم دسته مبارز است و امروز فکر میکنم با خروتی خیلی مبارزه شدید و جالب و دیدنی به وقوع خواهد پیوست.
با اندیشه من خلاصه عمومی این بازی ها همین است که جام امساله اروپا با سورپرایز های خیلی زیاد فرق میکند.
بله بله خیرمان، از اول ما همه با فکر گویم به این بازی ها نظر میکنیم که 4 سال پیش و یا 2 سال پیش در بازی های جامی پیشتره چگونه این دسته ها هنر نمایی کردن و چند سال پیش. اما در اینجا ترکیه مثلا بازی رو نشان داده استاده است که دیگر دسته ها هیچ وقت انتظار نداشتند از ترکیه. و یا اینکه روسیه هم برای اولین بار در تاریخ از بازی گروهی بیرون شد و در بازی 4-1 نهایی هنر نمایی میکند. یعنی مهارت و تجربه دسته ها خیلی هم به هم نزدیک شده استاده است و هیچ کس گفته نمیتواند یک خطا میتواند تمام نتیجه و تمام جام جهانی را تغییر دهد.
و اصلا گویم خونی بازی ها، خونی همون استریوتیپ فوتبال هم دیگر تازه میشود اسکندر، چون تا حاضر همه میدونست که بهترین فوتبال بازو باید از برزیلیا باشند، نمیدونم، اما تازه خونی فوتبال هم نو میشود.
بله بله البته جهان حرکت میکند، کشورها اگر ببینید 10-15 سال پیش ترکیه یکی از کشورهایی بود که هیچ کس باور نمیکرد این دسته منتخب و یا دسته های کلوب های ترکیه به چنین نتیجه بزرگ میرسند. ولی سیاستی که دولت ترکیه پیش گرفت و دستگیری که حکومت و شرکت ها صاحب کاران و توجهی که آنها به فوتبال ظاهر نمودند نتیجه خود را آورد. آنها از پس آن نشدند که از برزیلیا و یا از ارجنتین فوتبال باز بیارند، آنها در پی تربیه نسل نورس شدند و امروز بهترین فوتبال بازان ترکیه دست پروران مکتب های فوتبال همین کشور هستند.
بله خوب، این هوشداری خوب است برای مقامات ورزشی تاجیکستان که امیدها زیاد است از آینده فوتبال تاجیکستان.
نه تنها منصبداران ساحه ورزش، بلکه از نقطه نظر صاحب کاری هم که بگیرید خیرمان، نتیجه فوتبال 10-1 است. یعنی اگر به یک نورس $5,000 سرمایه گذاری شود برای تربیه او در مکتبی ورزشی، لباسی ورزشی و خوراکی او، اگر $5,000 سرمایه گذاری شود در بهترین حالت این میتواند $500,000 بیارد و در حالتی کمترین تا $50,000. یعنی تخمین حساب کتاب فوتبال همین است.
تشکر اسکندر خواجه میرزاده، صبحی امروز با تازه های فوتبال همراهی ما بودند. تشکر اسکندر.
تشکر.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاورد نوی گروز انداز تاجیک دلشاد نظروف و نتایج بازی های دور 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان گزارش می‌دهد.
ورزشکاری معروفی تاجیک دلشاد نظروف در مسابقه بین المللی به خاطره گوسمن کاسانوف در شهر آلماتی قزاقستان در گروز اندازی مدال طلا به دست آورد. بیتلوی غیرت نیماتف مربی دسته منتخبی ورزشی سبوکی تاجیکستان، دلشاد نظرف در رقابت های انفرادی بین مردان گروز را به مسافه 79 متر و 5 سانتی متر هوا داد که رکورد نوی این مسابقات عنعنوی می باشد. وی همچنین نتیجه شخصیش را بهتر نمود. هدف اصلی گرزاندازی تاجیک آمادگی همجانبه به المپیاد پکین می باشد. خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک. بازی های دور 13 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته پروازی ناحیه باباجان غفوروف غیر چشم داشت شام 19 ایون بازی را در میدان خود با تیم سرای کمری ناحیه 5 که در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد با حساب مساوی 2-2 انجام داد. دسته ریگر تدزی ترسونزاده در مهمانی تیم انرژتیک دوشنبه را با حساب 4-2 مغلوب ساخت. دسته خوجند خوجند بر تیم مهمان گواردی دوشنبه با حساب 3-0 پیروز گردید. دسته وخش قرغان تپه نیز به دروازه تیم مهمان پامیری دوشنبه 3 گل بی جواب زد. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم وخش بر رادیوی آزادی گفت:
دسته های ریگر، پرواز، خوجند خوجند و وحش قرغان تپه در نزد برامد کرده استادن و به فکر من در بین همین دسته ها برای هم جای یکم، هم جای دویم و هم جای سیم مبارزه شدت میگیرد.
دسته روشنی کلوب در میدان خود از تیم تاجیک تلکوم قرغان تپه با حساب 1-2 شکست خورد. بدین ترتیب ریگر تدس با 29 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. پرواز نیز 29 امتیاز دارد ولی تناسب توپ‌های ریگر تدس بهتر است. بنابراین پرواز در زینه دوم جایگیر شده است. خوجند با 26 امتیاز در جای سوم می باشد. بازی‌های دور 14 مسابقات 22 ایون بین دسته‌های انرژتیک و تاجیک تلکوم، گواردیا و روشن، دینامو و خوجند برگزار می شوند. بازی پیش صفان ریگر تدز و پرواز بنابر شرکت قهرمانی فوتبال تاجیکستان از 22 تا 26 ایون در جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالایزیا به زمانی بعدتر گذرانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین نشریه اولی مجله بامدادی ما به پایان میرسد. در ساعت بعدی گفتارهای برگ سبز جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم می شود.
تا آن زمان من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامون با قوزاده شما را با خبرهای تازه ترینی ساعت شناس میکنیم.
پشت هم گزارش سقوط برگ، پشت هم خطاب
خبر خود سوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدای خوش،
خبر پریدن عطر گلاب، خبر دزدیدن یک شعر ناب،
پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرهاد، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای مجسمه ای که غریبانه به گل نشسته ای.
تا سهر بی لقمه نان، پشت هم مصاحبه با میر غضب، پشت هم سوزن و نه بر لبشم، تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گل خونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.